وقت بخیر، پویا هستم با سومین اپیزود از برنامه برینکست. برینکست، رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. در گفتگوی قبلی با دکتر نجل نازنین و بزرگوار درباره لزوم و اهمیت پرداختن به حوزه‌های بین‌رشته‌ای صحبت کردیم و این بار در خدمت یک کاراکتر بین‌رشته‌ای هستیم. کاوه یزدی‌فرد شخصیتیه که فکر کنم برای سومین کارشناسی ارشدی که خونده به حوزه علوم شناختی ورود کرده، ولی بک‌گراندش رو که نگاه می‌کنید مهندسی شیمی، گرایش بیوتکنولوژی خونده، MBA خونده و یک منتور خیلی درجه یک تو اکوسیستم نوآوریه، مشاور تجاری سازیه، کارآفرین فوق‌العاده‌ایه و تو فضای موسیقی و نوازندگی و آواز هم تبحر داره. کاوه جان خیلی خوش آمدید.
متشکرم، ممنون از شما.
بزرگوارید. من پیشنهاد میکنم حالا قبل از اینکه گفتگونو شروع کنیم افراد حتما اپیزود اول برنامه نورونیوم رو ببینن و از کشف کاراکتر کاوه لذت ببرن. خیلی جالبه اونجا که حتی داره توضیح میده درباره تجربهش، تجربه اجرا توی تالار وحدت با استاد چکنواریان. من واقعا برام خیلی جذاب بود که کاوه کاراکتری که هر کدوم ابعادشو خیلی حرفه‌ای توسعه داده و خب برای من خیلی جذاب بود که چی میشه یه همچین شخصیتی ورود میکنه به دنیای علوم شناختی. کوتاه برامون توضیح میدی فرآیند ورود تو به دنیای علوم شناختی؟
بله، خیلی جا توی زندگی من همیشه به این فکر میکردم که کجا میتونم یه آدمی باشم که از خودم راضی باشم. یعنی فکر میکنم که منشأ تصمیم گیری روی مسیر شغلی و مسیر تحصیلی من خیلی این حسه بود که یه جایی که درش آرامش داشته باشم و این مصادف شد با شاید بشه گفت تغییر مسیرهای خیلی مختلفی. دوران دبیرستان فکر میکردم که همونطوری که بزرگترها در من میبینن در ریاضی و فیزیک خیلی قویم. از اون طرف علاقه زیادی مثلا به یک بحث خیلی تخصصی مثل پزشکی داشتم. سخت بود تصمیم گیری. نجوم هم دوست داشتم، موسیقی هم تمرین میکردم، ولی تصمیم گرفتم به خاطر اینکه در معرض شاید یک معلم موسیقی خیلی متفاوت قرار گرفتم و خیلی با من در مورد علوم جدید و اهمیت ریاضی و بحث‌های مثل سایبرنتیک صحبت میکرد، تصمیم گرفتم حتما هموقعم رو بذارم رو ریاضی. حتی یادمه که المپیاد ریاضی و فیزیک هم اون موقع درش مثلا پذیرفته شدم و ادامه دادم. میدونین دیگه، کسایی هم که تو دبیرستان البرز درس میخونن در معرض یک دنیای خیلی گسترده ای از انتخابات هستن، چون مثل دبیرستانهای امروزی خیلی آدم رو سوق نمیدن به سمت مثلا تخصصهای خاص یا تمرکز کردن روی درس و وقت گذاشتن. ما خیلی ورزش میکردیم، خیلی الکترونیک و کامپیوتر توی کارگاه تمرین میکردیم و این باعث شد که خب انتخابامون گسترده بشه، ولی تمرکز روی ریاضی به من این قدرت رو داد که شاید یه بیسی رو برای همیشه در خودم تقویت بکنم. همون موقع تصمیم گرفتم که هر جوری شده تو دانشگاه شریف که برام خیلی جذاب بود ادامه تحصیل بدم و جوری انتخاب رشته کردم که شاید مثلا 10 تا انتخاب اولم رشته‌های مختلف دانشگاه شریف بود، برق شریف، مکانیک شریف، تا رسید به هشتمی که مهندسی شیمی شریف بود و انتخاب جالبی هم شد از قضا و قبول شدم. خلاصه این انتخابا پشت سر هم مثل به مثابه تست هایی بود که نمونه های اولیه زندگی آینده من رو برام در واقع تست میکرد. من خودم رو توی موقعیت های مختلف میسنجیدم، احساس اون رضایت آرامش خودم رو بررسی میکردم و مهندسی قطعا اون چیزی نبود که درش خیلی خوشحال باشم. رفتم به رشته بیوتکنولوژی فراری بود از فضای خشک نفت و گاز و اونجا هم با فقر در واقع فناوری‌های مرتبطش با توی فضای دارو و غذا مواجه شدم و عدم ارتباط با دنیای بیرون، با کامیونیتی آدم و بازار، بازم منو یه مقداری دل سرد کرد. اومدم سمت MBA و با توجه به اینکه از دوران لیسانس خیلی علاقه داشتم به این مباحث، توی فضای کسب و کار به میزان زیادی رسیدم به اون چیزایی که درش دوست داشتم عمیق شم، ادامه بدم و زندگیمو باش بگذرونم. فضای کسب و کار برای من با تحصیل تو رشته ام بی ای در سوئد یه رنگ و بوی جدیدی گرفت. کار کردن تو فضای دارو، بعدش گروه بزرگ صنایع غذایی سولیکو و کاله، تجربیات خوبی داشت که یواش یواش خود جدیدم رو در قالب یک در واقع متخصص کسب و کار انسان محور بیشتر، نه وظیفه محور، یعنی به قول معروف پیپل اورینتد تا تاسک اورینتد، خودم رو شناختم و سعی کردم که چند تا هیته رو مثل هیته مارکتینگ، هیته استراتژی و مارکت ریسرچ رو تو اون زمان درش عمیق‌تر بشم. در نهایت 10 سالی رو تو حوزه کسب و کار با شرکت‌های بزرگ و بعد شرکت‌های نوآور کار کردم تا احساس نیاز کردم به اینکه دانش خودم رو از انسان‌ها، تیم‌ها و رشد توانمندی آدم‌ها ببرم بالا. این شد که رسیدم به یه رشته جذاب بین رشته‌ای به اسم علوم شناختی.
چقدر جالب. و توی این بازه‌ای که الان توی این رشته تحصیل می‌کنی چه ارزش افزوده یا علوم شناختی برات ایجاد کرد؟
ببین، مدل ذهنی من اینجوری نبود که وارد یه فضایی میشم که شروع میکنم به قول انگلیسی ها from the scratch، از صفر شروع میکنم، میفهمم چی هست، بعد رشد میکنم. من اصلا با این مدل نیومدم تو علوم شناختی. تو سن 37 سالگی میدونستم که چه نقاط خالی توی در واقع مدل ذهنی در کسب و کارهای قبلیم وجود داشته، اومدم که اونا رو پر بکنم. بنابراین استفاده من از علوم شناختی خیلی استفاده بهینه‌ای بود، شاید کمتر از همه همکلاسیام توی در واقع رشته علوم شناختی تونستم وقت بذارم، ولی وقتی گذاشتم خیلی اثر بخش منجر شد به حل یه سری مسئله در دنیای کسب و کار و در جامعه‌ای که باشون در ارتباطم.
چقدر جذاب. برای اینکه یکم بهتر بتونیم از زاویه نگاهت به زندگی نگاه کنیم، یک روز زندگی کاوه چطوریه؟
این سوال خیلی سوال جذابیه، چون آدم مجبور میشه یه دور خودش رو در واقع ارزیابی بکنه. من معمولاً روزهام و هفته هام درگیر مسائل مختلفیه و این یه کمی ترسناکه، چون شما باید به اندازه کافی برای همشون وقت بذاری و بتونی اونجوری که اون ایمپکت و تأثیر لازم رو داشته باشه اونا رو مدیریت بکنی. شاید بتونم بگم مثلا معمولاً ساعت 5:30-6 که از خواب بیدار میشم، تا قبل از اینکه بخوام دخترم رو ببرم برسونم مدرسه، همیشه یک سانس کاری دارم که مثلا 5:30-8 یا ممکنه که یه سری به دفترم که نزدیک خونه است بزنم، یه سشن کوچینگی با یه نفر داشته باشم که جای دیگه‌ای واسش زمان پیدا نکردم، و یا اینکه خودم بشینم و حالا کارهای موندم رو انجام بدم. معمولا یاد گرفتم که اون برنامه روزم و هفتم رو تو اون زمان صبح یک روایتی، استوری تلینگی ازش می‌سازم که بعداً بتونم اونو اجراش بکنم. صبح معمولا برای من این حکمو داره، صبح خیلی زود. معمولا بعد از اینکه دخترمو میرسونم مدرسه که در واقع پیش دبستانیشه، شروع میکنم کار اصلیمو که کار با شرکت‌های بزرگه. در این مقطع از زندگی کاوه اصلی ترین مخاطب شرکت‌های بزرگن که میخوان برن سراغ نوآوری. در اصطلاح بهش میگن نوآوری سازمانی یا کورپرات اینویشن، نوآوری بنگاه‌های بزرگ. من با تجربه‌ای که از کار با شرکت‌های کوچیک که مثلا به مثابه استعاره غزال ازش یاد می‌کنن و شرکت‌های بزرگ که به مثابه حال فیل‌ها ازشون یاد می‌کنن، تونستم یه مترجمی باشم برای زبان این دوتا با هم دیگه. سعی بکنم که جاهایی که شرکت بزرگ توان چابکی رو نداره، بتونه راهش رو و مسیر مناسب ورودش رو برای ارتباط با شرکت کوچیکه پیدا بکنه و از اون به جای یه واحد تحقیق و توسعه ناکارآمد بتونه استفاده بکنه. روش‌های زیادی وجود داره و روز من درگیر طراحی کردن این مسئله و این نوع ارتباطه. معمولا تا ساعت 4 و 5 و 6 درگیر این شرکت‌ها هستم که بتونم بحث نوآوری رو در طی زمان طولانی توشون به نتیجه برسونم، به این معنی که ما دنبال یک نتیجه مالی و یک نتیجه بازاری از نوآوری هستیم، یه سهم بازاری، یه محصول، یه سرویسی و یک میزان درآمدی. بعد از اونم دوباره کارم با به صورت مشاوره، کلاسایی که درس میدم در دانشگاه و کوچینگ و بعضن دیزاین کردن برنامه‌های نوآوری و آموزش توی دفتر خودم ادامه پیدا میکنه.
و از نگاه یک شخصیت حرفه‌ای دنیای کسب و کار، اگر بخوایم یه تعریفی از علوم شناختی داشته باشیم به زبان ساده، چه خواهد بود؟
ببین من شاید خیلی از من بتونم بهتر اینو تعریف بکنم، ولی من با زاویه دیدی که وارد علوم شناختی شدم از کاربرداش برای خودم برای تعریفش استفاده میکنم. از نظر من علوم شناختی یک رویکردیه که به ما این ابزار رو میده که بتونیم مسائلمون رو با شناخت دقیق تر از علت رفتارهای خودمون در ذهن انسان‌ها حل بکنیم. یعنی ما بتونیم اون بلک باکس، اون جعبه سیاه رو باز بکنیم، ببینیم داره چگونه اون رفتارها و تصمیم‌هایی که توی دنیای کسب و کار مؤثر در ذهن آدم شکل می‌بنده، چه پیشینه‌هایی در حافظش، چه ادراکی و چه تأثیری از مدل‌های ذهنی داره منجر به این تصمیم‌گیری‌ها میشه، و بتونیم در جهت مطلوبمون این بلک باکس رو، درونش رو، تا جایی ممکن به سمت هدف خودمون بکشونیم.
و توی این تعریف چه افرادی اگر علوم شناختی بخونن این کشف بلک باکس و جهت‌دهی به این رفتاره میتونه که بهشون کمک کنه؟
در مورد این سوالت من سه دسته از آدم ها رو در رابطه با علوم شناختی خودم بیشتر دیدم. یه دسته از آدم ها هستن که فارغ از پیشینه‌شون دارن میان تا اون دایره تخصصهای قبلی و تجربه قبلی رو بذارن کنار، وارد دایره جدید بشن. دایره جدید دایره علوم شناختیه و لزوماً منظورشون این نیستش که یه استفاده خیلی دقیقی واسه یه سری مسائل بکنن، ولی میخوان یه جایگاه جدیدی که شاید براشون تعریف شده باشه رو توی این قسمت پیدا بکنن. خیلیاشون میخوان ادامه تحصیل بدن، خیلیاشون شاید به استادی دانشگاهی فکر میکنن، یا میخوان که به کار کلینیکال بکنن. جنس حالت دوم اینه که نه، دایره قبلی رو نگه داشته و دوست داره یه دایره جدیدی رو به عنوان زیرساخت جدیدی برای تخصص قبلیش اضافه بکنه، یعنی بخواد از علوم شناختی واسه تصمیم گیری توی کار قبلیش استفاده بکنه. اینجور آدم ها معمولاً یکم سنشون از پرسونای قبلی بالاتره، اینا یه تجربیاتی داشتن و الان به این اینسایت یا بینش رسیدن که علوم شناختی میتونه تقویت بکنه کیفیت مهارت ها و تصمیم گیری هاشون رو کاری که دارن. یک قشر سومی هم هستن که دارن از سطح مشترک این دوتا دایره به عنوان یه در واقع فرصت بازار، به عنوان یه فرصت تأثیرگذاری استفاده میکنن، جایی که علوم شناختی حرفای زیاد مشترکی داره با یه دایره دیگه که خودت بهتر میدونی. کسایی که وارد این رشته میشن خیلی هاشون دایره های مختلفی داشتن، یکی از فلسفه اومده، یکی از معماری اومده، یکی از رسانه اومده، یکی مثل من از کسب و کار اومده. بنابراین میشه این سطح مشترکه رو جای مختلفی تعریف کرد بین علوم شناختی و رشته قبلی که آدم ها درش بودن. این سه تا پرسونا سر کلاسامون هم قابل مشاهدن و اتفاقا واکنششون نسبت به این فعالیت ها و پیشنهادهایی که ما تو کسب و کارم میدیم خیلی متفاوته.
این نقطه اشتراک که فضای تأثیرگذاری رو ایجاد میکنه توی چه حوزه هایی اگر بست پیدا کنه برای کاربرد اثر بخشی علوم شناختی معنادار میشه؟ یعنی به عبارت دیگه اگر بخوایم درباره حوزه های کاربردی علوم شناختی صحبت کنیم چه فضاهایی خیلی به چشم تو اومد؟
برای اینکه بخوام خیلی سادش بکنم شاید مثال هم بد نباشه. ببین یه نکته قبلش اینجا اینه که اگه هدف آدم همونجوری که منم دنبالشم ایجاد یه تأثیر و حل کردن یه سری مسئله باشه که تا حالا حل نشده مونده، یه جور اولویت بندی یا به قول ماهای استراتژی واسه در واقع تصمیماتش خواهد داشت. به این معنا که ممکنه آدمی که دنبال تاثیرگذاری توی شرایط فعلی جامعه است، ببین از کجا میتونه کوتاه‌ترین و اثربخش‌ترین تأثیر رو روی مهمترین قشر جامعه بذاره. مثلا من احساس میکنم که ما وقت نداریم که 18 سال کار بکنیم تا طی فرایند آموزشی سیستماتیک بچه‌ها برسن به این نقطه‌ای که بتونن مدیران لایقی برای فردا باشن. بنابراین الان فکر میکنم که چطوری میتونم روی همین دانشجوهای فعلی که در معرض ورود به بازار کارن قشر مهمی هن و تأثیر گذارن کار بکنم. حالا من میام این سوال شما رو روی این کانتکست میگم که چطوری میشه با استفاده از علوم شناختی در توسعه مهارت های چه مهارت های نرم چه مهارت های تکنیکال افراد نزدیک به بازار کار تأثیر ایجاد کرد. این میشه یک صورتمندی، یک فریمینگی از یک میشه گفت فعالیت، یه مدل کسب و کار و یک مارکت سگمنت بسیار اثر بخش. من سعی کردم مدل ذهنیمو تو تعریف کردن کاربردهای علوم شناختی با یه مثال برات توضیح بدم.
و اگه بخوایم کمی عملیاتی تر صحبت کنیم، علوم شناختی دقیقاً ارزش افزودش چی میشه؟
دقیقاً ببین، علوم شناختی باز تو مثال من به من کمک میکنه که به این دانشجو یا به این در واقع فارغ التحصیل نزدیک بازار کار تو یک دوره پروگرامی، خب که به اندازه دوره تحصیلش بلند نیست ولی دوره اثرگذاریه بین دانشگاهش و بین بازار کار، در طراحی این پروگرام برنامه محتوایی که به اینا داده میشه، نحوه توانمند کردن یا امپاور کردنشون به من کمک میکنه. مثال عینی ترش این که من میدونم که یک پروفشنال یا آدم حرفه‌ای باید بتونه تصمیمات خیلی قوی رو خیلی سریع بگیره، پس میتونم تو این دوره، تو این پروگرام بین دوره تحصیل و دوره کارشون راجع به الگوهای تصمیم گیری براشون صحبت بکنم و میتونم اونا رو در معرض تمرین کردن تصمیم گیری بذارم. حالا ما میدونیم که از علوم شناختی میدونیم که تصمیم گیری فردی و تصمیم گیری جمعی در فضای شناخت اجتماعی سوشال کاگنیشن خیلی فرق میکنه. حتی ما به این نتیجه رسیدیم در صحبت‌های بچه‌هایی که به خصوص سوشال کاگنیشن رو اونور میخونن و میان برای ما ارائه میدن، که بعضی جاها تیم ورک در تصمیم گیری ما رو به خطای بیشتری میندازه. من اینو توی ارائه‌های بهادر بهرامی شنیدم قبل از اینکه اصلا تصمیم بگیرم بیام به این سمت. پس به همین دانشجوه، به همین گریجوییت فارغ التحصیل نشون میدیم که در چه شرایطی با چه مسائلی چگونه باید تصمیم گرفت. امیدوارم مثاله مقداری باز کرده باشه، چون از این مثالا من زیاد دارم، چون از این پروگرام هم زیاد طراحی میکنم واسه بخوای.
پس یکی از حوزه های اصلی توانمندسازی منابع انسانی سازمان هاست.
100% قطعا. حالا ممکنه که بگیم سازمان یکمی تجربه رو محدود میکنه، ولی توانمند کردن سرمایه های انسانی، مهمترین منبعی که هر کسب و کاری، هر فعالیتی، هر سازمان غیر انتفاعی، هر فعالیت داوطلبانه‌ای بهش نیاز داره. اصلا تأثیر بدون ذهن افراد فکر میکنم مفهومی پیدا نکنه.
توی بیوگرافی اینستاگرام یکی از رویاهایی که به چشم میخوره فضای تعلیم و تربیت و آموزش بچه هاست. توی اون حوزه چی؟ اونجا هم به همین میزانی که این توانمندسازی و توی کسب و کارها میشه پیدا کرد، تو آموزش پرورش هم انقدر تاثیرگذار میتونه باشه علوم شناختی؟
کلی بخوام بگم 100%. خودت بهتر میدونی چون خودت هم این علاقه رو داری. من به خاطر اینکه دختر 6 ساله دارم و مدام در طی تحصیلاتم و تجربیاتم دارم روی در واقع به اونم فکر میکنم، خیلی جاها میبینم که چه تأثیری داره دانش نسبت به کارکردهای ذهن روی رفتار بچه‌ها. و فقط هم محدود به این نمیشه، یعنی شما میتونید از علوم شناختی استفاده بکنید برای ایجاد اینویشن سپیس یا فضای نوآوری برای بچه‌ها. بعضیش میتونید استفاده بکنید واسه ارتقای مهارت‌های نرمشون، ازش میتونید استفاده بکنید برای اینکه نه همون مهارت فنی که دارن یاد میگیرن و با یک لرنینگ و در واقع یادگیری اثر بخشتری بهشون منتقل کنیم، از قبیل راهکارهایی مثل بازی‌های جدی، مثل خود بازی وارسازی یا گیمیفیکیشن. پس اصلا میشه گفت خیلی محدودیت کمی داریم وقتی میخوایم، یعنی هر جای علوم شناختی که دست میزنی به یک اتفاق در حوزه آموزش و توانمندسازی در واقع نظیر به نظیر کمک میکنه. چرا؟ چون علوم شناختی چیزی نیست جز شناختن واقعا بهتر انسان. پس یه شناخت بهتر انسان تو تمام در واقع ابعاد آموزش به ما کمک میکنه بدون استثنا.
پس با این تعریف اگر بخوام برگردم به سوال دومم که ارزش افزوده علوم شناختی در زندگی شخصی کاوه چی بوده، احتمالاً پدر متفاوتی هم خلق شده.
خیلی حرف درستیه. حتی من با دخترم برای کتابای مختلف علوم شناختی، چه متناسب با سن اون، چه مثلا کتابای حتی مسائل بزرگتر، حتی داکیومنتری یا مستندا یا انیمیشن های مغز رو میبینیم، متوجه تأثیرش رو اون میشم و سعی میکنم به عنوان یه پدر از اونا خیلی ایده بگیرم برای داستانایی که براش میگم، محیطایی که میبرمش، انگیزشی که بهش میدم برای اینکه یه ورزش رو امتحان بکنه یا نسبت به موسیقی مثلا این فعالیتی بکنه، تو تمام رفتارهای بین فردی به طور خاصی پدر و دختر میتونه تأثیر غیر قابل انکاری بذاره.
من خیلی دوست دارم که یه کاراکتر تا این حد حرفه‌ای توی اکوسیستم کسب و کار و فضاهایی مثل نوآوری درباره اینکه اصلا افرادی که علوم شناختی تحصیل میکنن چه ارزش افزوده ای رو میتونن به کسب و کارها اضافه کنن، یا اینکه اصلا خودشون میتونن یک استارتاپی راه اندازی کنن و این حوزه رو تبدیلش کنن به یک دنیای کاربردی یا نه صحبت کنیم. ولی فکر میکنم وقت این اپیزود به پایان رسیده، ما گفتگومون رو با هم ادامه میدیم و طبق معمول و اتفاقی که در اپیزود قبلی هم افتاد ادامه گفتگو ما رو در اپیزودی که دادم هفته بعد. اما سوالم رو ارز کنم که